خب یه پیامک اومده، پس چی شد بحث فلسفه هنر؟ بابا هر چی یاد گرفته بودیم از یادمون رفت. خب با همین لحن نوشتید، اما
با همین لحن
اما همه اینا بحث فلسفه.
بله اصلا فلسفه هنر رو داریم میگیم دیگه.
اتفاقا اینا به نظر من ما رو بهتر فکر میکنم میرسونه به اون چیزی که در جان هنر و آقای فلوتین عزیز دوست گرامی در موردش صحبت می‌کنه. خب آقای دکتر بفرمایید، می‌فهمید
خدمتتون از بخوام
حکمت رو
بله این حکمت فلسفه رو ذکر کردم و دقیقاً این بحثی رو که داشتم یه مقدارم طولانی شد تبیین این مسئله بود که جانمایه هنر رو در نزد حکیمان و عارف مسلکان چون فلوتین بهتر میتوان یافت تا کسانی که با نگاه خشک فلسفی به یک امر معنایی لطیف چون هنر نگاه میکنن. خب اولین نکته‌ای که من در بخش قبل سخنم گفتم هنر فلوتین بود در جمع عرفان و فلسفه در اندیشش، همین که مثلا جلسه قبل براتون گفتم که آندریس نامی که یکی از شاگرداش بود اومد پلو استاد و گفتش امروز جشن خدایان هست، به جشن خدایان نمیشویم، و بعد فلوتین پاسخ میده که خدایان آنها باید به زیارت من بیاین نه من به زیارت اینها. خودش نشون از شور دیگه این آدم داره. یه بحثی داره فلوتین که خیلی به فلسفه هنر و زیبایی او کمک میکنه و در تبیین بحث ما مؤثره. او میگه که ما یک نخستینی رو داریم، ما یک احدی رو داریم که این احد به صورت مطلق بر عالم حکم فرمایی داره. یه جورایی فلوتین اومده عقل ارسطو و بعد دمیورژ افلاطون رو که قبلا من صحبت کردم پیرامون هر دو رو گرفته و به یه مفهومی به اسم احد رسیده. و منظور از احد خدای متعال، خدای قادر هست. واقعا خیلی جالبه که او در جایی میگه که ما در مورد این خدا اصلا نمیتونیم صحبت بکنیم، نمیتونیم نامی ازش ببریم، حتی نام گذاشتن به او حد زدن بوست. اسمشو میگذاره احد، اسم این خدای ازلی رو میگذاره احد، مطلق، وجود مطلق. خیلی این به اندیشه مسلمان نزدیک، فرض مسلمان از این اندیشه خیلی استفاده کرده. اون وقت یه بحثی رو جامعه ده که پیش میشه خیلی جاره، میگه شما قایت هستیتون اتحاد با این احده، یعنی رسیدن به وحدت با این احده. من کیم لیلی و لیلی کیست من، واصل شدنه و مسیر این واصل شدن عاشق شدنه. ببینید ما با یک چین آدمی طرفی هستیم. میگه حالا اگر شما بخواید به این احد برسید و با اون متحد بشید، سه تا راه وجود داره. خیلی جالبه، سه راه برای اتصال به حقی اون احد ذکر میکنه. یک راه میگه راه موسیقی دانه، یک راه راه عاشقه، یک راه راه فیلسوفه. خیلی جالبه. اینو توی یکی از رساله هاش، رساله سوم انعاد اول آدرس هم دادن، رساله سوم از انعاد اول اصلا بحثش همینه که در حقیقت شما اگر خواستید به اونجا برسید چگونه میتونید یه چنین چیزی رو داشته باشید. ایشون میگه که راه مثلا موسیقی دان کامل نیست، خیلی مهمه، خیلی مهمه، اصلا کسی که استعداد این اتحاد رو داره، اما کامل نیست. علتش هم اینه که از زیبایی متأثر میشه، تأثیر زیبایی حقیقی رو میفهمه، تأثیر این شهود رو میفهمه، اما قدرت ادراک مطلق اون زیبایی رو نداره. این موسیقی دار فلزا گاهی یه رشحاتی از اون عالم براش میاد، پس حکیمان گفتند این لحن ها از دوار چرخ بگرفتیم ما، و بعد این رو هم میده تبدیل موسیقی میکنه، روح من و شما رو میلرزونه، وجود من و شما رو متأثر میکنه، همون لحظاتی که تو بخش قبل ازش صحبت کرد. میگه یه راهه و موسیقی دان میتونه به اون اتحاد برسه اگر قدرت ادراکش بره بالا. ببینید جناب دایتی، این میدونید منظورش چیه؟ منظوره که ما دو جور هنرمند داریم، یا هنرمندی که حسی هنرمنده، یه هنرمندی که هم حسی هنرمنده هم میدونه چی کار داره میکنه، هم نسبت به کارش، ماهیت کارش، قدرت کارش، مبانی کارش، منشأ کارش عرفان داره، شناخت داره، حکمت داره. ببین الان خیلی سینما دو دسته کارگردان داره. یه کارگردانی که فیلمنامه رو میگیره تبدیل به فیلمش رو کنه، نهایت کار او ترجمه است، ترجمه یه کلمه به تصویر. ولی یک کارگردانی هم داریم که اصطلاحا ما بهش میگیم مؤلف. اون کسیست که بنا به اشراف بر معنا کلمه و تصویر رو با هم جمع میکنه. و الان تو تاریخ سینما بیشتر آینه داره کارگردان های بخش دوم،
از خودش هم میگذاره،
از شهود خودش، از دریافت های خودش. یه خیلی و حتی گاهی اصلا ممکنه سیر قصه رو عوض کنه. من جمعه دیتی وقتی خدمت شما میرسم یا وقتی وارد کلاس هم میشم، قبلش بحثم رو سیستماتیک جمع میکنم، خب که مثلا امروز باید در چارچوب این قضایی این پنج نکته رو بگم. من معلم وظیفه‌م اینه که این کار رو بکنم تا سیستم داشته باشم. ولی وقتی وارد این فضا شدم دیگه میکشد هر جا که خاطرهای اوست، دیگه خود منم لله گاهی میشم شنونده، لله گاهی میشم شنونده. تازه باور نمی کنی گاهی من خودم نوارای خودم گوش میکنم، قسم میخورم تا ببینم چی گفتم. این همون نکته شماست که از خودشم میاره. حالا علیعز بالله نگفتن که بگن من چیزی دارم، علیعز بالله واقعا نیچه این چیزی در حقیقت تکبری نه، من عرشم برسم بله شایدم، ولی واقعیت قضیه کلام شما خیلی مهم بود. به همین دلیل برخی از کارگردان ها من یک دو از دوستانم خدمت رو از بکنم وسط برنامه فیلمنامه عوض میکنه، اصلا بعضی که بدون فیلمنامه میرن، بدون نوشته میرن. یعنی در اون حسی که ایجاد میشه اصلا میدونید یک دفعه یک چیزهای جدیدی وارد میشه. الان باور کنید اگر کارگردانهای محترم کلام منو میشنن میفهمن دقیق من چی دارم میگم، چون اینجوری زندگی کردن، اینجوری کار کردن. اینجا همون رد پاهای خودشونه، این رد پاهای شهود است، این رد پاهای دلن. گاهی میتونید این متن است که تعیین میکنه شما چه مسیر رو برید. گاهی متن وحشی میشه، یعنی از دست شما خارج میشه. شما فکر میکنید کارگردانید، نخیر، گاهی توسط متن لله کارگردانی میشید. گاهی اثر هنری هنرمند رو تربیت میکنه، قسم میخورن. کاش هنرمنده یک زبان رسا داشتن میمدن اونا میگفتن. ولی گاهی کارگردان خودش توسط متن کارگردانی میشه، توسط فضا کارگردانی میشه. این خیلی نکته مهم نیست و این هنگامی است که میکشد هر جا که خاطر خواهد بود. کارگردانهای بزرگ ما بیان از این لحظات خودشون بی پروا حرف بزنن، خارج از هر گونه خودسانسوری که معمولا تو جلسات رسمی وجود داره. او دل و او شیفتگی رو یه فضای دیگر ایجاد میکنه، یه قصه دیگر. این هنگامی است که به فرمایش شما او خودز و یه پیامک خوندید که من یاد نوشتود به خودمون برمیگردونید. شما خوندید موسیقی قبل از موسیقی، قصه همینه. قصه با اصلا درگردیم سراغ اون جمله‌ای که فلوتین میگه به خودت بنگر و اگر دیدی که مثلا نازیبایی روحت نازیباست، مثل پیکرتراش اضافات را بزودا، بگذار حقیقت روشنایی در تو درخشیدن آغاز کنه. قصه اینه. واقعیت قضیه اینه که ما گاهی میریم سراغ اون مسئله، حکمت اونجاست که میجوشه. حالا به هر حال
قلطی میخواد این رو از وجود ما در از وجود هنر من همین فلسفه برای این که این رو از ما در بگی ما همه هنرمندی. من اصلا معتقد نیستم این که حالا بیان تقسیم بندی کنیم بعضی ها هنرمندن بعضی ها این تقسیم بندی هایی که حالا وجود، چون من میگم بعضی ها رو حتی اون هنر زندگی کردنشون هم با خانوادش هم بودن، با خانوادشون هم بودن، اونم حالا میگیم هنری که عرضه میشه، یعنی میاد تو قالب تکنیک و اینو. این همینو میخواد به ما بگه.
از این جهت میگه موسیقی دانه بیام سراغ متالیکا زدن. ببین گفتم دو جور موسیقی دان داری، یه جور موسیقی دانی که آقا یه چیزی رو دریافت میکنه از حضرت دل به اون بازونه، یکی موسیقی دانی که هم از حضرت دل دریافت میکنه هم یک نوع معرفت شناخت و شناخت بهش اون منشأ زیبایی و بعد دریافت زیبایی و بعد جریان زیبایی داره. این همون مثال کارگردان مؤلف و کارگردان عادی شد. فلزا از دیدگاه فلوتین اصلا میگه این ستا اگر اتحاد به خداست فقط مال این ستاست، موسیقی دانه و عاشقه و فیلسوفه، بقیه ول مطلب. این دیدگاه فلوتینه. منتها
کدوم فیلسوف مدرن؟
حالا آفرین نرسیدم به چیز الان میرسن
آدم عاشقه که معلومه.
آره بخش کنی من عاشقه از آخری جایی پاش میدنگه. ببین خیلی جالبه که حد نهایی اینا فیلسوفه. آخه این سه دسته که میگه اینا رتبه بندی میشن. خب اینا رتبه بندی میشن، پایین ترین رتبه موسیقی دانی داره. ببین نه هر موسیقی دانی، موسیقی دانی داره که صرفا آقا یه چیزی رو دریافت میکنه اونو مینوازه. خب این میگه قادر به ادراک منشأ این زیبایی نیست، این حکیمی نیست که ادراک بکنه منشأ این زیبایی کجاست. او زیبا نوازه، او زیبا بیانه، زیبا بین نیست. این حرف کیه؟ فلوتینه. الان من نمیخوام وارد مناقشه با بحث موسیقی و موسیقی دانها بشم. این یه گروه منتها میگه اینها اگر به اون ادراک صور معقول برسن، ادراک صور کلی یا همون ایده های افلاطونی عالم مسل برسن، اینو قصهشون فرق میکنه.
میشه بتهوون،
میشه بتهوون
در خونهشون میزنن، میشه سمفونی پنج.
میشه پنج. یا مثلا هنگامی که بتهوون یا اون یکی که موزارت که اون در حقیقت سمفونی مرگ خوده، مثلا این مرگاگاهی مرگندیشی و بعد تحقق حتی مرگ، اینجا اونجاییه که
از خودش آورده
و متن کارگردان به کارگردانی کرده ها. اینجا اونجاست ها. این من جمله گفتم و رد شدم. برای خودم جالب که گاهی واقعا متن کارگردان رو کارگردانی میکنه، قصه رو هدایت میکنه. تو مولانا که گاهی اینه، اوج مولانا سرسپردگی حضرت معناست، نه سوار شدن بر معنا. اصلا مولانا در مقابل معنا گردن نازه. حالا به شب و روز مولانا که رسیدیم اگه اجازه بدید یک شب اصلا کامل در مولانا بحث میکنیم. اصلا او گاهی جوششش به این سرسپردگیشه، به این تسلیمشه در مقابل حضرت معنا.
صدا نستم که این سودا مرا
آره. و اینو با اینو دوست اصلا همش به نظر من بخونید اینو، چون خیلی با اون چه دانم های بسیار است. میدونید این اصلا اون عوالم رو سیف کرده، این دیده نتیجهش این شده، این بندگی کرده در مقابل معنا تا چنین کلامی رو سروده. فکر میکنید تو عالم عادی میشه این حرف رو زد؟ میشه این کلمات رو زد؟ این همون بحثیست که گاهی مست کارگردانی میکنه کارگردان رو. حالا اون موسیقی دانه.
بله.
دوم عاشق. عاشق هم کسی که میتونه برسه به اون عهده، به اون در حقیقت نخستین. اما این عاشق خیلی جالبه، زیبایی رو به یاد میاره اما قادر نیست مطلق زیبایی رو ببینه. اصلا فرق عاشق و معشوق اینه، معشوق مطلق زیبایی است، عاشق طالب زیبایی است. اینا فرق میکنه. عاشق کسی که دنبال حقیقت زیبایی میگرده، طالبه، ولی معشوق خود زیباییه. عاشق استعداد رسیدن داره، استعداد اصل داره، منتها اگر قادر نباشه زیبایی مطلق رو ببینه، همین عشقش میشه فتنش. همین عشق زیر پاش خالی میکنه، به هوس میفته. داشتیم دیگه تو تاریخ عرفان. مگر ما خیلی جالب، جناب هدایتی و شنوندگان محترم بدونن این رو، ما یه بحثی داریم تحت عنوان شاهد و شاهد بازی. حالا اگر انشالله یک بار هم یک دوره بحث عرفانی داشتیم، اون مفصل بحث میکنیم. شاهد کسانی بودن که در حقیقت شاهد یعنی گواه دیگه، گواه بود بر زیبایی مطلق حق. یعنی عرفایی می آمدن یا حالا سالکانی می آمدن، چهره های زیبارو، جوانان زیبارو، نوجوانان زیبارو، به عنوان شاهد انتخاب میکنن، چون نگاه به روی زیبا یه حسی رو تو وجود انسان ایجاد میکنه. الزاماً این حس حس هوس نیست. همه ما طالب زیبایی هستیم، نیستیم؟ روح بیقرار رؤیت زیبایی است و الزاماً لله همه جا این زیبایی با هوس پیوند مستقیم نداره. گویا اصلا برخی صورت‌های زیبا رو در یک ساحت کاملا پاک انسان فقط میخواد بنشینه نگاه بکنه، فقط بنشینه و نگاه بکنه.
جماله
ان الله جمیلون و یحب الجمال. خب توی چنین ساحتی میمدن انتخاب میکردن. علتشم این بود، چهره زیبا اون رقت عشق در چهره در وجود انسان افزایش میده. روح چهره زیبا، بله، روح لطیف میکنه. و اون وقت مثلا حضرت رسول میگه رسول میخواید این ور رو اون ور بفرستید، آدم برای تبلیغ از حسان الوجود استفاده کنید، از آدم های خوش رو استفاده بکنید، نه از آدم هایی که تو همون نگاه اول دل میبرن زهره آدم میبرن. حالا یکی دل میبره، یکی دل رو تلکونه. حالا ببینید خدمتتون عرض میکنم که حالا بیایم سراغ بحث عاشقه. عاشق کسی است که در از طالبه، معشوق عین زیبایی. اون وقت حالا جریان شاهده رو داشتم میگفتم، یادم همین مسئله سبب شد که بعد از مدتی اینا انتخاب کردن جوانها و نوجوانها رو که به عنوان این باشه که دل رو رقیق کنه دیگه و اینا رو عاشق کنه. هیچی سر از فساد در آورد. شاهد بازی ها به یک عامل منفی تو عرفان ایرانی اسلامی تبدیل شد و چه مسائلی پشت پرده به وجود آمد که برخی از اینها رو تو مثنوی هست، مثل جریان اون صوفی و اون پسری که تو خانقاه. حالا خدمتتون عرض میکنم که اینو باید عاشقه، عاشقه طالبه و طالب باید مواظب باشه. اگر به اون زیبایی مطلق و حضرت معشوق و پیام های معشوق توجه نداشته باشه، همین عشق زیر پاش خالی میکنه، یعنی به پای پس میفته. اینم نقطه ضعفیه که افلاطون فلوتین بزرگ برای عاشقا ذکر میکنه. ولی اگر عاشق در عین عاشقی به معشوق مطلق رسید، این دیگه واقعا اسب شرف از گنبد گردون بجهاند، آن کس که بداند و بداند که بداند اسم شرف از گنبد گردون به جهان. سوم فیلسوفه. و جالبه وقتی میگه فیلسوف و ما اینجا میگیم حکیم، وقتی میگه فیلسوف و حکیم منظورش اون عاشقه، موسیقیدانیه که هم یک روح موسیقایی داره، هم یک جان عاشق داره، هم به همه اینها معرفت داره. گوهر هر شیء معرفت به اون شیء، حتی خدا. عبادت به کثرت عبادت نیست، به معرفت عبادته. فلذا گاهی جناب هدایتی کسی میگیره شب رو میخوابه، لکن خواب او با معرفته. هزار 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 ارجمندتر از کسی است که شب تا صبح خود تن و جان خودشو میکشه با اون سجده ها. جا گوهر عبادت معرفته. اون وقت فلوتین میگه که ما جوری داریم از فلوتین صحبت میگه زاره خیلی عارف مسلمون، همین هم از خیلی تأثیر گذاشته. شما اگر حالا معرفت داشته باشید، و جالبه میگه فیلسوف از دیدگاه من کسیه که اینا برای فلسفه هنر فلوتین خیلی مهمه. جناب هدایتی من دارم وارد فلسفه میشم، میگه که یک ریاضیات رو خوب بشناسه، چون ریاضیات علم برهانه، علم یقینه، علم تقیونه، و بعد دیالکتیک داشته باشه. خیلی جالب، یه حرف جدیدیش. میگه فیلسوف از دیدگاه من این است که مستند و متکی به قوانین ریاضی باشه، چون اینا ثابت شده است. دوی به علاوه دو ازل و ابد چهاره، هیچ جایی رو پیدا نمی کنید. اونم لطیفه است که به یکی گفتن دو تا زا میشن تا گفت پنج تا، گفتن چرا؟ گفت علم پیشرفت کرد. اون نیست
نزیده بود من
گفت نیست گفت پنج تا، گفت چرا پنج تا؟ گفت با علم پیشرفت کرد. خدمت تو از کنم که واقعیت قضیه اینه که افلاطون اینو میگه ها، بعد دکارت هم تایید میکنه، میگه قوانین ریاضی و هندسی قوانین ازلی هند، قوانین خدایی هند. خب فلوتین میگه یک فیلسوف باید این قوانین رو بره، بعد دیالکتیک داشته باشه. دیالکتیک یعنی چی؟ یعنی باطن اشیاء رو ادراک کنه، فهمی از عمق شی داشته باشه. و وقتی فیلسوف میدونه موسیقی یعنی چی، میدونه سینما یعنی چی، میدونه هنر یعنی چی، میدونه معلم و شاگرد یعنی چی، میدونه دنیا و آخرت یعنی چی،
این شناخت
تمام شد دیگه.
سلام. چرا زشتی و زیبایی وجود دارد؟ چرا فقط زیبایی نباشد؟ اگر قرار باشد ما به وسیله زشتی زیبایی را درک کنیم، پس تکلیف زشتی چیست؟ حسین ده از اهواز.
باریکلا، آفرین. سوال خیلی جالب و مهمیه. من اتفاقا از خود فلوتین پاسخ بدم و بعد نظر خودم را عرض بکنم. فلوتین میگه این جهانی که ما درش هستیم، جهان ماده، صورت ناقصی از جهان معناست، جهان ایده هاست. اون نقصه میشه زشتی. در حقیقت ما چون تو جهان ماده هستیم، جمع زشتی و زیبایی رو داریم. اما زشتی عامل ادراک زیباییه. یعنی تا زشتی نباشه زیبایی خودشو نشون نمیده، تا نقص نباشه خودشو کمال خودشو نشون نمیده. این جهانیست که ما به هر حال با این ساختار داریم درش زندگی میکنیم. زشتی به نحوی نردبان ادراک زیباییست. تو عرف الاشیا به ازداده هم و من را به همین حدش به نظر من مقام داره و جایگاه داره. و این البته حرف مهمیست، نکته بسیار مهمیست. من فقط گفتم و رد شدم. امیدواریم در فرصت دیگه تفصیلا وارد این بحث بشیم.
خب این آقای فلوتین عزیز، با تا اینجا رسیدیم، حالا میخوام اگه لطف کنید امروز ما به یه مطالبی رسیدیم. مطالبی رو فرمودید که یه جنبندی اگر داشته باشیم.
خیلی خوب.
من یه خودم با این واژه جنبندی، من خودم یه خود مشکل دارم.
گاهی نمیشه.
گاهی
اصلا شما نباید جمع کنی، باید باز کنی.
بله.
بدیدید نه باور کنی.
جمع بکنی باید.
بله. بله. باور کن. یعنی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم. الان فکر می‌کنم، من نمی‌دونم، ولی اتفاقا وارد صدا سیما که شدیم و جامعه جمع که من شدم، اینا چی شد راننده محترمی که باشون میومدیم بحث تاریخشون، بعد یک لحظه فکر کردم گفتم من 5 ماه است که 5 ماه دارم چهارشنبه شبو میام اینجا، برای خودم جالب بود هیچ برنامه ثابتی رو. حالا میخوام عرض کنم که هیچ وقت فکر نمی‌کردم مثلا به جلسه 19 20 برسم منوس فلوتین باشن. یعنی باور کنید هنوز فصل اول فلسفه هنر رو ما تموم نکردیم. این یعنی اون پهن کردن، یعنی باز کردن. یعنی من حتی تو کلاس های دانشگاهی هم در سطح دکترا اینقدر مباحث ریز نشدم. این فضای خوب برنامه شما این اختیار رو در اختیار من قرار دادی که اختیار رو دادی که و نه اتفاقا گاهی باید پهن کرد بذار جمع کرد
اندیشه از وقتی میواردش میشی باید این تسری پیدا کنه، باید
بله
پخش بشه، باید برسه به جانها و همین اتفاقا هم تمام پیامک اومده. باور کنید من الان تو حدودن 80-90 تا پیامکی که اومده نتونستم خیلی ها رو بکنم، همشون هم گهگاه خود من میخوام از دست ندم.
آره باید میبینم شما اینجا
من یه بیگه خورو نگاه میکنم میگم نه بذار گوش بدم، من خود من دارم یاد میگیرم. خب ما الان به کجا رسیدیم؟ چون من میخوام بحث رو بسیار آینده به کجا رسیدیم و
ببینید ما دقیقا به اینجا رسیدیم که فلوتین یه دیدگاه حکیمانه نسبت به هنر و زیبایی داره و این نگاه حکیمانه نسبت به هنر و زیبایی که در جای خودش خیلی بکره 18-19 قرن اندیشه انسانی رو تو تمدن اسلامی و مسیحی و جاهای دیگه مشروب کرده، تأثیر گذاشته. این نگاه جالب و جذاب ما فعلا به اینجا رسیدیم. راه های وصول به احد رو هم عرض کردیم که پانره بود، حتی اون فیلسوف هم که صحبت میکنه اینجا باز بحث هنرش مطرحه،
حکمت هم شناخت میکنه
حکمت باید. و گفتیم به نکته بسیار کلیدی رو امشب صحبت کردیم و باز کردیم که نگاه حکمت به هنر، به هنر قوی تر از نگاه فلسفه خوشگه. حکمت بهتر قادر هست باطن هنر رو به ما بشناسونه.
فلسفه مرکبیه که ما رو میتونه به حکمت برسونه.
آره یعنی اتفاقا این نکته شما خیلی مهمه، چون تو حکمتی فلسفه نفی نمیشه. اتفاقا عزتی که فلسفه تو ساحت حکمت داره، حکمت تو ساحت فلسفه نداره. گاهی فیلسوفا این دماغ در حقیقت پرغرور خودشون رو نسبت به این بحثای شهودی به گونه‌ای ابراز میکنن که یا پرغرور میکنن که نفی حکمته، ولی واقعیت از این که حکمت نه اونها خازه. من فقط یه جمله بخونم از فلوتین. عاشق که موسیقیدان نیز میتواند به مقام او صعود کند و آنگاه در آنجا بماند یا از آن نیز برتر رود، بیگمان خود زیبایی را تا اندازه ای به یاد می آورد، ولی نمی تواند آن را جدا از چیزهای زیبا بشناسد، بلکه با دیدن زیبایی محسوس به شوق می آید و اختیار از دست می دهد. باید به او بیاموزند که نباید دل به یک تن تنها ببندد، بلکه بکوشد تا زیبایی را در همه تنهای زیبا ببیند. این در حقیقت یک جنبندی از اون بحث عاشق و فیلسوف و خدمتون عرض بکنم موسیقیدان بود. ما انشاءالله در جلسه بعدی اون قوانین ثلاثه او رو هم میگیم، بعد مستقیم دیگه وارد تعریف زیبایی هنر تو آراء فلوتین میشه.
بهتر نیست ما اول به طرف خرد بریم، بعد از اینکه به خرد رسیدیم از خرد بریم به طرف تزکیه نفس، بعد این دوتا رو با هم ممزوج کنیم تا به انسانیت کامل برسیم. تشکر میکنم از شما. خدا بشو.
چرا جناب استاد محترم
به جناب خود معروفی نکرد؟
صداشون به گونه ای هست که خدمتون عرض بکنم چرا دقیقا همینه. اتفاقا خرد سبب میشه که بعد دریافت های شهودی که بعد ما داریم به گونه ای باشه که دقیق بتونیم بدونیم این مثلا رؤیای رحمانیه یا رؤیای شیطانیه. اون کسانی که از نردبان خرد به این عرصه ها پا میگذارن خیلی درستن راه رو میرن، تا اونایی که بدون خرد، این اتفاقا جای ابهام و ایهام و سقوط و لغزشون بیشتره. نکته بسیار مهمی بود و درستم فهمید.
سلام. اینگونه این که میگویند عرفان اسلامی از فلسفه یونان تأثیر گرفته درست است یا خیر؟ نقداد از مشهد
تأثیر رو بله. من البته جلس احتمالا دوست عزیزمون تازه بشنونده و پیوسته، اگه شما یادتون باشه خیلی مفصل بله. سرچشمه های یونانی و بعد حتی یونانی از ایران رو ما صحبت کردیم تفصیلا، اون داستان ایر و اینا اگر یادتون باشه و اینا صحبت کردیم. بله طبیعتا تأثیر و تأثیر همه جای عالم وجود داره، برخی تأثیرات رو ما پذیرفتیم ولی روح اندیشه اسلامی رو در کالبد فلسفه دمیدیم.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم.